حكمته البالغة ونعمته السابغة.
السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار
ونقمته على الفجار. السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 8:30 است و همچنان افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان هموطن باشیم، شماهایی که این شبها و روزها با حضور حماسیتون در میدان برگ زرینی در تاریخ ایران مقتدر رقم میزنید و خود و قوت ویژه به نیروهای مسلحمون که واقعا مردانه، مقتدرانه و افتخارآفرین توی صحنه هستن و از مرزهای میهن عزیزمون ایران اسلامی دفاع میکنن. خدا قوت به این عزیزان و الهی که خدای متعال پشت و پناه همشون باشه. پنجشنبه است 21 خرداد ماه 1405 شمسی و آرام آرام داریم دیگه به فصل گرم سال هم میرسیم، فصل تابستانی که با آفتابهای تند و تیزش و گرمای شدیدش شناخته میشه. پس بریم به استقبال مصرف درست از انرژی هامون، از آب، برق، سوخت. انشاءالله که بتونیم شرایط رو فراهم بکنیم که همه هموطنانمون بتونن از این انرژی ها به زیبایی، به تکامل و به شکل خوبی استفاده بکنن و هیچ کس در مضیقه نباشه. خدمتتون عرض کنم که بعد از عرایض بنده مستند خط پایان تقدیمتون میشه. 8:55 هم میتونید شنونده برنامه برهان باشید که موضوعش بررسی پیامدهای امنیتی و معادلاتی عملیات نصر. آوای ماندگار رو هم ساعت 9:20 تقدیمتون میکنیم. ساعت 9:30 میتونید شنونده برنامه زنده زندگی زیباست باشید. 10:30 در رهنمود بیانات رهبر شهیدمون رو در جمع دانشمندان، متخصصان و مسئولان صنعت دفاعی کشور که 24 بهمن ماه سال 1403 ایراد فرمودند خواهید شنید. تا ساعت 11 که ویژه برنامه زنده من قدیریم رو تقدیمتون بکنیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها و باقی برنامه ها تا ساعت 14 رو هم بشنوید. دعوت میکنم به مدت 20 مستند خط پایان رو از رادیو معارف همراهی بفرمایید.
اینک انگلیس ها که طی 50 خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواه شد از 28 مرداد
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 61، انقلابی از جنس نور. با طلوع فجر انقلاب اسلامی، ملت ستم دیده ایران از چنگال استبداد رها شد و به استقلال و آزادی رسید. ملت ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه کاخ ستم زورگویان را فرو ریخت. حالا دیگر کسی نبود که نفت و منابع ملی را غارت کند، به مردم زور بگوید، آنها را تحقیر کند و عمر جوانان را هدر بدهد.
رهبر گرانقدر ایران که در راه احیا و عظمت گذشته کشور و انجام رسالت بزرگ خیش از هیچ کوششی دریغ نگردند، اینک با نثار تاج گل به آرامگاه کوروش کبیر از بنیانگذار نخستین شاهنشاهی تاریخ تجلیل می کنند و به او درود می فرستند.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
انقلاب آنقدر بزرگ و با عظمت بود که همه را مبهوت خود کرده بود.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
حضرت امام جمله‌ای داره درباره این که انقلاب ما چی بود. ایشون می‌فرمان قبل از این که انقلاب ما یک انقلاب سیاسی و ساختاری باشه و تحولی در ساختارهای سیاسی اتفاق افتاده باشه که مثلا سلطنت تبدیل به جمهوری بشه یا جمهوری اسلامی به کار بیاد، یک انقلاب و تحول روحی بود. این انقلاب در روح و جانهای ملت ما بود که به وجود اومد و باعث انقلاب شد. و بعدها وقتی که بحث صدور انقلاب پیش میاد، امام فرماد اول باید این جانها متحول بشه. ملتی که تا قبل از اون خودش رو وابسته، ناتوان، ضعیف و مجبور به تمکین از بیگانگان میدید، یک بار متحول شد و خودش رو توانا دید. انفجار نور یعنی این که در دوره‌ای که تمام دنیا چه مارکسیسم و کمونیسم قول پیکر و قدرتمندی که در قامت شوروی و بلوک شرق خودش رو نمایان کرده بود و چه لیبرالیسم و کاپیتالیسم نظام اقتصادی آمریکایی که نیمی از دنیا رو به نام خودش سند زده بود و هر کسی در دنیا میخواست حرکتی انجام بده یا باید زیر بلیط و بیرق شوروی کار میکرد و خودش رو متعهد به اون میدید و یا اینکه زیر بیرق و پرچم آمریکا کار میکرد و خودش رو وابسته به اون نشون میداد و وابسته میبود، در این دوران یک کشوری، یک ملتی، یک رهبری، یک آیینی به وسط میدان آمد و حرف از خدایی خدا زد، نه خدایی غرب و شرق. این جمله نه شرقی نه غربی امام در واقع نفی خدایگان غربی و شرقی بود. این جمله کیسینجر خیلی زیباست که در کتاب نظم جهانیش میگه که انقلاب اسلامی اومد و نظم جهانی رو به چالش کشید، نظم جهانی که قدرت رو تماما زمینی میدید.
عظمت انقلاب اسلامی به قدری خیره کننده بود که بسیاری از نظریه پردازان و اندیشوران غرب از همان روزهای اول انقلاب زبان به اعتراف گشودند. محمد حسن این هیکل، روزنامه نگار، نویسنده و شخصیت برجسته مصری که علاوه بر جهان اسلام در دیگر کشورها نیز شخصیتی شناخته شده است، با تأسی از نظر امام خمینی درباره شباهت انقلاب اسلامی با حرکت پیامبر در صدر اسلام میگوید:
انقلاب اسلامی تیری است که از قرن هفتم میلادی شلیک شده و بر سینه قرن بیستم میلادی اصابت کرده است.
او در جریان ملی شدن نفت در دوران نخست وزیری دکتر مصدق به ایران آمده و با شاه جوان نیز ملاقات کرده بود. هیکل با گزارش ملی شدن صنعت نفت ایران در کتاب خود ایران بر قله آتشفشان، سبب تحریک جمال عبدالناصر در جهت ملی کردن کانال سوئز شد. او بار دیگر در سال 1975 میلادی به دعوت محمد رضا شاه به ایران آمد و با شاه، امیرعباس هویدا، جمشید آموزگار، نعمت الله نصیری و برخی دیگر از سران حکومت پهلوی دیدار کرد. هیکل در این دیدارها بی پرده با محمد رضا گفتگو و از او انتقاد کرد.
یکی از این شخصیت‌ها که درباره انقلاب اسلامی و نورانیت این انقلاب اظهار نظر کرده و شخصیت شناخته شده‌ای برای سیاستمداران و دانشپژوهان مطالعات سیاسی داره، حسن این هیکله. روزنامه‌نگار مصری که در جوانی خودش به ایران آمد در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و با گزارش‌هایی که ارائه کرد و در روزنامه‌های مصری و خارجی منتشر کرد، بعدها تأثیری در ملی شدن کانال سوئز هم داشت، یعنی بازتاب انقلاب مردم ایران در ماجرای ملی شدن نفت و حضور آیت الله کاشانی و مردم در صحنه و بعد قیام مصدق و ملی شدن نفت اگرچه با کودتا ناکام ماند، ولی یک بازتابی داشت در خارج از مرزها و اون صدور انقلابی که امام بعدها گفت پیشتر اتفاق افتاده بود در ماجرای مردم ایران، باعث این شد که جمال عبدالناصر رو تشویق کرد و تحریک کرد که ملی شدن کانال سوئز رو پیگیر کنه. هیکل چی میگه؟ انقلاب ایران رو شلی که تیری از قرن هفتم میلادی میدونه. قرن هفتم میلادی یعنی زمانی که بعثت پیامبر اتفاق افتاده. حسن هیکل میگه که انقلاب اسلامی ایران تیری بود که از قرن هفتم میلادی شلیک شده بود و در قلب قرن بیستم نشست. قرن بریده از معنویت.
با سرعت گرفتن نهضت اسلامی مردم ایران و شعله ور شدن آتش انقلاب، حسنین هیکل به خیزش عمومی ملت ایران توجه ویژه کرد. محمد حسنین هیکل به انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی علاقمند بود و خود را متأثر و شگفت زده از آن می دانست.
حسنین هیکل این رو می بینه و یادآوری می کنه و می گه که این انقلاب اسلامی ایران در واقع ضرب دست پیغمبر بود که امروز صدای اون رو تمام جهان شنید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.
از نظر او امام خمینی شخصیت جدیدی در صحنه بین الملل بود که در هیچ یک از جنبش‌های انقلابی قهرمانی قابل مقایسه با او یافت نمی‌شود. او امام خمینی را بسیار باهوش، اندیشه‌ورز و راهبردشناس انقلابی می‌دانست. هیکل در دوم دی ماه 1357 در نوفل و شاتو با امام دیدار کرد. دیدار دوم او با امام نیز تقریبا یک سال بعد از دیدار نخست در 28 آذر 1358 در قم انجام گرفت.
اسال سماحه الامام في رايه ما هو اهم ما تحقق في السنه اللي فاتت منذ التقينا وما هي في رايه المهام اللي جايه المرحله المقبله اللي عايز يحققها.
در نظر شما مهمترین چیزی که در سال گذشته رخ داد چی بود و چه توقع دارید در سال آینده بگذرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین چیزی که در سال گذشته برای ملت ما حاصل شد قطع ایادی ابرقدرت ها از کشور و قطع ظلمی که بر اینها در سالهای طولانی می شد، آن بزرگتر چیزی که بود بر ما گذشت و بزرگتر چیزی که ما آرزو داریم این است که در این سال انشاءالله ممالک اسلامی به ما متصل بشند و ملت‌های مسلمین بیدار بشند و متوجه این بشند که این تبلیغاتی که ابرقدرت‌ها کردند و خودشون را آسیب ناپذیر معرفی کردند اینها حقیقت نداشته است. دیدند ملت ها که ملت ما بزرگتر آسیب را به بزرگتر رژیم وارد کرد و الان هم مشغول است که آسیب ها را پشت سر آسیب ها وارد کند و اون بت بزرگی که برای دنیا درست کرده بودند ملت ما شکستش و میشکند.
هیکل بعدها در شرح ملاقاتهایش با امام می نویسد:
در مورد آیت الله خمینی بایستی بگویم که وی بزرگترین شخصیت معروف و در این حال ناشناخته در جهان به شمار می آید، زیرا مردم او را می شناسند و در باره اش موضع گیری کردند، ولی زندگی و ساختار شخصیتی او پیچیده تر از این نوع موضع گیری هاست. من پس از اولین ملاقات با وی در نوفل لوشاتو با حیرت او را ترک کردم و این در حالی بود که حدود 5 ساعت با او بودم.
نگاه این شخصیت مطرح در جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران ژرف و عمیق است. محمد حسن این هیکل درباره نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه میگوید:
ایرانی ها دو بار به مدیترانه آمدند. بار اول در دوره هخامنشیان و با زور اسلحه و قوای نظامی. آن بار دوام زیادی نیاوردند، چرا که فقط سرزمین ها را تسخیر کرده بودند. و بار دوم در دوران انقلاب اسلامی، این دفعه اما ماندگارند، زیرا بر دلها حکومت می کنند.
یارم نگهدار رهبر ما را، یارم نگهدار رهبر ما را، روح خدا را رهبر ما را، بیروزی از حزب خدا انا فتحنا، عمر ستمگران فنا انا فتحنا.
اون روزی که امام وارد شد، سیاست مدارها، کهنه کارها، کارازموده های میدان سیاست و سیاسی بازها توقع داشتن امام اتاق رو خلوت کنه، با اونها مشورت کنه، حرف بزنه، با اونها بنا کنن ریش جنبوندن و به امام راه نشون دادن. کسانی که امام اصلا شخصیت و هویت اونها رو قبول نداشت، چون جدایی اونها از مردم رو میدونست. یکی از همین سیاسی کارها و سیاست بازها اون روز به من میگفت چیه امام در رو باز کرده، صبح و عصر مرتب مردم مثل سیل میرن توی اون مدرسه، امام بلند میشن جلوی شیشه دسته به اینها تکون میدن و میشینن بازی دسته دیگه دسته دیگه، خودشو مشغول کرده امام با اینها. وقت نیست که رجال سیاسیون برن با امام صحبت بکنن. من گفتم فرق شما و امام همینه، شماها به مردم اعتقاد ندارید، امام از اول مبنای کارشو بر اعتقاد و به ایمان به مردم بنا نهاده. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، با همین مردم هم خدای متعال امام رو پیروز کرد.
علاوه بر محمد حسن این هیکل، بسیاری از اندیشوران غربی نیز مات و مبهوت شخصیت امام راحل و انقلاب اسلامی شدند. یکی از این شخصیت‌های مشهور میشل فوکوست.
Il y a dans ce que je fais une certaine cohérence. Elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns.
میشل فوکو، فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز پسا مدرنیسم، یکی از متفکرانی است که به درخواست روزنامه ایتالیایی کوریر دلاسرا به ایران سفر کرد تا از نزدیک شاهد وقایع ایران باشد. او طی 2 بار سفر به ایران از 25 شهریور تا 2 مهر 1357 و از 18 تا 24 آبان 1357 در تهران، قم و آبادان با شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و قشرهای مختلف مردم مصاحبه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین، دکتر محمد بهمنی.
میشل فوکو یکی دیگه از این شخصیت هاست. میشل فوکو در سفری که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با اوج گرفتن تظاهرات مردم و قیام مردم ایران به رهبری حضرت امام شکل میگیره، وارد ایران میشه. 2 مرتبه وارد ایران شده، یکی اواخر شهریور ماه 57، یک بار تو آبان ماه اونها، اون وقتها وارد ایران شده، با برخی از شخصیت ها مصاحبه کرده، با مردم مصاحبه کرده و بعد کتاب ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند رو مینویسه. جالب، اصلا خود این تعبیر به نظرم کافیه. او متوجه شده که ایرانی ها یک رؤیایی دارن غیر از رؤیاهای تحمیلی شرق و غرب عالم. او متوجه شده که کمونیست داره رؤیای زمینی کارگر و شکم و دنیا و نان و این رو داره به مردم تحمیل میکنه. میگه شما اگر که رسیدید به یک جایی که میتوانستید مثلا از یک زمینی که ارباب داره روی اون کار میکنه و شما کار میکنی سهم برابری برید، دیگه پیروزی و خوشبختی دنیا رو دارید. و غرب میگه اگر شما تونستید آزادانه هر دل بخواهی که داشتید رو بخواید، به شرطی که به منافع آمریکا، اروپا، انگلیس، فرانسه و غرب اون زمان لطمه نزنید، شما یک کشور پیشرفته اید. میشل فوکو اینو داره میبینه، برای همین حرف از رؤیا میزنه.
حاصل مشاهدات و مصاحبه های او مقالاتی بود که 8 مورد از آنها در مجموعه‌ای به نام ایرانی ها چه رؤیایی در سر دارند به فارسی ترجمه شده است. مصاحبه ای نیز کلر بریر و پیر بلانشه با میشل فوکو در خصوص انقلاب اسلامی انجام دادند که در پاریس به چاپ رسید. ترجمه فارسی آن نیز به همراه 9 مصاحبه دیگر در ایران چاپ شد. فوکو شیفته انقلاب اسلامی شده بود. وی در آن زمان از پیوند معنویت و سیاست در ایران متعجب شده بود و از اینکه معنویت مانند نیروی سیاسی به کار گرفته شود دفاع می کرد. فوکو عقیده داشت جز باورهای دینی هیچ عامل دیگری نمیتواند این چنین گروه‌های مختلف مردم را بسیج کند، بلکه مذهب تشیع است که با تکیه بر موضع انتقادی خود توانسته این چنین بسیج سیاسی به راه اندازد. او در خصوص نقش برجسته رهبری انقلاب ایران میگوید:
شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه میزند. هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی به پشتیبانی همه رسانه‌های کشور نمیتواند ادعا کند که مردمش با او چنین پیوند شخصی و نیرومندی دارند.
از منظر فوکو انقلاب اسلامی نخستین انقلاب فرامدرن عصر حاضر یا به تعبیر دیگر او اولین شورش بزرگ علیه نظام‌های زمینی و مدرن ترین شکل قیام است.
میشل فوکو داره این قدرت برانگیختگی رو می‌بینه و چون نمیتونه با پارادایم ها و ارزش های تثبیت شده غرب و شرق مقایسه کنه که برای او شناخته شده باشه، حرف از رؤیا میزنه. میشل فوکو دوچار یک تعارض بزرگ شده، تعارض بین نظم پذیرفته شده جهانی و نظمی که امام به نام خدا داره در جهان برپا میکنه، و این همون نگرانیه که میشل فوکو بعدن در کتاب نظم جهانی از او یاد میکنه که نظمی که آیت الله خمینی از اون داره در جهان ایجاد میکنه در تعارض با نظم وستفالی و نظم غربیه.
آری، فریادهای نیمه شب، قلمهای شکسته، صداهای در گلو مانده، شعارهای بر دیوار نقش بسته، آگهیهای برنگ خون آغشته، عزاداریهای مذهبی و مردمی، همه و همه نماد و نمود چهره دیگر از قدرت شدند که همه چیز را در پای خود ذوب می کردند. قدرتی از جنس نور و معنویت. پایان قسمت 61.
عزت یعنی ایران، غیرت یعنی ایران، جرأت یعنی ایران، قدرت یعنی ایران، عزت یعنی ایران، غیرت یعنی ایران، جرأت یعنی ایران، قدرت یعنی ایران. خاک دل ایران، ایران ایران، بیشه شیران، ایران ایران، برش طوفان، ایران ایران، مهد شهیدان، ایران ایران. خاک دل ایران، ایران ایران، بیشه شیران، ایران ایران، برش طوفان، ایران ایران، مهد شهیدان، ایران ایران،
مهد شهیدان، ایران ایران.
نه نمی بازه ایران، نمی بازه، نه نمی بازه ایران، نمی بازه، پیش دشمن سر پایین نمی اندازه، کوری چشم هرچی براندازه، انقلاب ما تا ابد طرف رازه، انقلاب ما تا ابد طرف رازه. یار ما کیست؟ الله اکبر، جز خدا نیست. الله اکبر یار ما کیست؟ الله اکبر جز خدا نیست. الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر حسبنا الله الله اکبر حسبنا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر محشر یعنی ایران، برتر یعنی ایران، قاهر یعنی ایران، قادر یعنی ایران، محشر یعنی ایران، برتر یعنی ایران، قاهر یعنی ایران، قادر یعنی ایران.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی، چاباوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران، سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی، خوش آمدید. 24 ساعت بسیار مهمی داشتیم، شاید بشه گفت یک بعد اهمیت این 24 ساعت کنشی بود که جمهوری اسلامی ایران تعریف کرد. این بار ما حمله کردیم، ما پاسخ نقض دشمن رو دادیم و در رسانه‌های جهان مفصل به این مسئله پرداختند. کلید واژه‌ها و تعابیر جدیدی مثل معادله جدید امنیتی داره در موردش صحبت میشه در غرب آسیا. ما آقای سیمیاری هستم امشب و خیلی مفصل بحث خواهیم کرد ان شاء الله. آقای سیمیاری سلام، خوش آمدید.
منم خدمت شما مردم عزیز ایران سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. این تعبیری که من گفتم نخستین بار بود که کنش رو جمهوری اسلامی تعریف کرد و ما به دشمن پاسخ دادیم. در وعده صادق یک و دو اینطور بود که دشمن عملیات انجام داد، ما پاسخش رو دادیم. آیا این درسته یا نه؟ بگیم او آتش‌بس رو نقض کرده، باز ما واکنش نشون دیم.
خب ما الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه نمایی از دکترین امنیتی جدید جمهوری اسلامی ایران رو هم به رخ دشمنانمون و عرصه جهانی به نمایش گذاشتیم و تقریبا یه مانور امنیتی قابل توجهی رو دادیم که نتایجش رو هم به خوبی مشاهده کردیم. بذارید از اینجا شروع بکنیم. بعد از اینکه عملیات وعده صادق یک انجام شد، فروردین 1403، فرمانده عزیز شجاع و شهید سپاه سردار سلامی جمله بسیار مهمی رو فرمودن. ایشون گفتن که ما یک سری معادلات جدیدی رو بر منطقه حاکم کردیم با این عنوان که اگر عاملی شرارت انجام بده، ما به مرکز اون عامل شرور ضربه خواهیم زد. در واقع البته میشون بگیم که محتوای اصلی عملیات وعده صادق همینه، یعنی تو صادق دو، صادق سه و صادق چهار هم بر همین مبنا عمل کردیم. اما عملیات نصر در واقع میتونیم بگیم که عملیات وعده صادق پلاس هستش، یعنی یک فرم جدیدی رو از نظر نظامی، از نظر اطلاعاتی و از نظر عنوان و اجرای عملیاتی ما ایجاد کردیم که سه بعد داره. یه بعد ادراکی اطلاعاتی عملیات روانی داره، یه بعد محاسباتی داره، یعنی ورود به عرصه‌های سیاسی هم میکنه، و یه بعد عملیاتی نظامی داره که من میخوام مرحله به مرحله در رابطه با این قضیه صحبت بکنم. اما قبل از این که برم یه پاسخ کوتاه به شما بدم. در واقع در عملیات نصر که فرم جدیدی از وعده صادق هستش، شما مشاهده میکنید که در دکترین امنیتی ایران که امروز رازمیت یکی از افسران عالی رتبه آمان در رابطه با این قضیه صحبت کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران دیگر منتظر محرک ها نیست و واکنشی عمل نخواهد کرد و ایران سمت بازدارندگی جدیدی حرکت کرده که هم از نظر راهبردی و هم از نظر تاکتیکی محور شرارت آمریکای صهیونیستی رو شکست داد، که این به نظر من جمله بسیار مهمی هستش. چرا که دشمن داره صحنه رو نگاه میکنه، ارزیابی میکنه، جزئیات عملیات رو داره میبینه و بر اساس